بر بین المللی چه نهادهای مستقل مثل اتحادیه روزنامه نگاران بریتانیا اعتراض شده یا نهادهای مرجعی مثل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، عفو بین الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، اینها منعکس شده. و هم اونچه که تاکید شده اینه که از طریق مراجع معتبر بین المللی این تضییع حقوق روزنامه نگاران شاغل در این تلویزیون تعقیب بشه از جهت حقوقی.
خیلی متشکرم مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در تلویزیون ایران اینترنشنال، در رابطه با محدودیت‌های قضایی که قوه قضاییه ایران متوجه برخی از کارمندان این تلویزیون کرده. اما در ایران گفته میشه که به دنبال افزایش قیمت بنزین، برخی از کالاها و خدمات نیز گران‌تر شدند. این وضعیت باعث شده که شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌ها هم اعتراض کنند. گزارشو بشنوید از همکارم سیاوش سعادتیان.
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه.
سخنان وزیر صنعت ایران برای حفظ آرامش در بازار پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین:
بستن راه چای سالم امیدیه، ترافیک تا حد آجری
به علت گران بودن بنزین.
گران شدن و سهمیه بندی بنزین اعتراض ها به وضعیت بد معیشتی در ایران را شعله ور کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه سیاست های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی برای آرام کردن اعتراض ها وعده عدم افزایش قیمت کالاها را دادند، اما گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر گران شدن تعدادی از کالاها و خدمات حکایت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار گاهی بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است. گزارش این خبرگزاری حاکی است که افزایش 80 تا 120 هزار تومانی کرایه حمل بار از سوی وانت بارها قیمت تمام شده میوه و سیفی برای میوه فروشان را افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. تغییر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ بنزین با واکنش مجلس روبرو شد.
کنترل قیمت که تو شعار نمیشه که. ما ده‌ها نفر خانم‌هایی داریم که سرپرست خانواده‌ان تو آژانس و سرویس مدارس الان موندن.
از جمله راهکارهایی که برای کنترل قیمت کالاها ارائه شده، ساماندهی 500 هزار بسیجی و افزایش بازرسی‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها در ایران است. راهکاری که از سوی شماری از منتقدان نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد بیمار ایران عنوان شده است.
فرمانداری که داره می‌سوزه.
در این میان آسیب‌های ناشی از حوادث روزهای اخیر را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. از آسیب دیدن فیزیکی اماکنی همچون بانک‌ها و ادارات تا هزینه‌های ناشی از به تعویق افتادن ارائه خدمات عمومی. همچنین هزینه دست کم 4400 میلیارد تومانی ناشی از قطع چند روزه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را هم نباید فراموش کرد. آن هم در شرایطی که طی سالهای اخیر بسیاری از مشاغل اینترنتی در ایران رونق گرفتند.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو شنیدی در رابطه با گران شدن کالاهای اساسی.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
در قطعی اینترنت و عدم دسترسی شما از طریق موبایل به شبکه‌های اجتماعی، امیدوارم که بتونید رادیو فردا رو از طریق ماهواره و با این فرکانسی‌های اعلام شده دنبال بکنید. اما در ادامه گزارشی که شنیدید از همکارم سیاوش سعادتیان، می‌خوایم بپردازیم به مسئله یارانه حمایت معیشتی که دولت حسن روحانی همزمان با افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که تصمیم داره به تعدادی از افراد بپردازه، کسانی که واجد شرایط معرفی شدن. در این رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، با رادیو فردا صحبت کرده و در این باره که پرداخت این یارانه چه تأثیری بر وضعیت زندگی مردم ایران خواهد گذاشت اینطور گفته:
مبلغ یارانه های تازه برای هر نفر 55,000 تومان خواهد بود و برای خانوارهای بالای 5 نفر 205,000 تومان. 55,000 تومان در ماه با نرخ امروزی دلار معادل 4.5 دلار در ماه است، یا 15 سنت در روز. در یک خانواده 5 نفری هم روزی 11 سنت به درآمد هر نفر اضافه میشه. تازه قدرت خرید همین یارانه های ناچیز هم با افزایش قیمت ارز یا تورم به سرعت خنسا میشه. در یک کشور عادی افزایش رفاه مردم از راه تأمین فرصت های شغلی و مهار تورم تحقق پیدا میکنه، نه با پخش یارانه نقدی که کرامت و آبروی شهروندان رو زیر پرسش میبره، بدون اینکه بهبود چشمگیری در قدرت خرید اونها به وجود بیاد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
درباره گرانی بنزین، گرانی کالاها، گرانی خدمات، اگر نظری دارید یا درباره اعتراض‌های اخیر در ایران مشاهده‌ای دارید، حتما با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-13. تعدادی از شما همراهان رادیو فردا وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید. بریم نظرات اون تعداد رو بشنویم.
اون اعترافات خامنه ای تو رو خدا اونو پخش کنین برای ملت تا بدونن این چی بود. زمانی که خمینی فوت کرد و رفسنجانی میخواست اینو انتخاب کنه برای رهبری، گفت به حال مردم باید گریز که من رهبرشون بشم. دقیقا راست گفت، این همین روزا رو پیشبینی کرده بود.
آقا اینا کی هستن دارن به این مملکت رو کمک میکنن؟ بابا اون رئیس جمهوری همون مردمی که بهش رأی دادن میگه که آره ما اونایی که ماشینا رو خواباندن مانیتور داریم، دوربین داریم، اینا رو شناسایی میکنیم، به سزای اعمالشون میرسونیم. بابا تو رئیس جمهوری زشته یه همچه حرفی زدن؟ غریبه که نیستی. یا اون که نمیدونم، اون که به خودش میگه رهبر، در میاد میگه که نمیدونم به مسئولین گفتم یا سوال کردم که چیزی گرون نشه. آقا مگر میشه چیزی گرون نشه های رهبر؟
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میاری یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم، بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
25 نوامبر یعنی روز گذشته، روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. همزمان با این روز رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان 20-22% نسبت به سال 97 افزایش پیدا کرده است. این آمار و ارقام به دست آمده از افزایش خشونت علیه زنان در یک سال گذشته تصویر مبهم و وهم‌انگیزی از شرایط اجتماعی و سلامتی جامعه ایران است. خشونت خانگی توسط همسر، پدر یا برادر، خشونت جنسی، سنت‌های دیرین و پدرسالارانه، قتل‌های ناموسی، کودک همسری، قاچاق زنان و دختران، جنایت علیه زنان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط جنگی همه و همه از جمله مواردی هستند که در حال حاضر یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز به حساب می‌آیند، به ویژه در ایران. آقای جعفری تأکید کرده است که معلوم نیست که واقعا خشونت بیشتر شده است یا اینکه زنها مطالبه گرتر شدند و سکوت نمی کنند. بسیاری از جامعه شناسان اما تأیید می کنند که درست است که زنها بی‌محاباتر شدند، سکوت نمی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل خشونت می ایستند، اما افزایش آزار روحی و جسمی زنان در خانواده و جامعه همچنان یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان است. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد از جمله کسانی است که معتقد است خشونت بیشتر شده و اشاره می‌کند به اینکه جامعه و دولتی که خودش دست به خشونت می‌زند، خشونت را در خانواده باز تولید می‌کند.
ما مدت‌ها شاهدیم که خشونت، استفاده از خشونت اصلا تبدیل به یک دره هنجار میشه. حکومتی که با خشن‌ترین شکل ممکن با مردمش برخورد میکنه، پیام، سیگنالی که به اون جامعه میفرسته اینه که خشونت سودمندترین روش اعمال سلطه است. به همین خاطر میبینیم که نه فقط در سطح حکومتی در برخورد با شهروندان این خشونت بیشتر اعمال میشه، نه فقط شاهد این هستیم که آمار خشونت‌های خیابانی هم بیشتر شده، بلکه خشونت در خانواده که اساسا خشونت مردان علیه زنان هستن افزایش پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر ما با یک نرم هنجاری در جامعه روبرو هستیم که با فروپاشی ارزش‌های به اصطلاح اخلاقی، نوعی بی‌رحم‌تر شدن جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و یک حکومت سخت زن‌ستیز و مردسالار که پشتیبانی میکنه و کمترین امکان رو به زنان میده، این میتونه کمک بکنه که عادی تر شدن خشونت، فراگیرتر شدن خشونت، نوعی هنجارمند شدن خشونت حتی در زندگی خانوادگی توسط مردان علیه زنان افزایش پیدا کنه.
آقای درویش‌پور در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به قدرتمندتر شدن زنان به عنوان یکی دیگر از دلایل بالا رفتن آمار گزارش خشونت علیه زنان اشاره میکند و میگوید در بعضی موارد قدرتمندی زنان به عکس العمل مردان و خشونت بیشتر منتهی می شود.
شاهد این هستیم زنان ایرانی چه در حوزه تحصیلات، چه در حوزه هنجاری و ارزشی، در این حوزه ها قدرتمندتر شدن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، میتونن بیشتر نه بگوین به ستم در خانواده. این که امکان این که مردان به این دلیل بیشتر به خشونت متوسل شده باشن برای حفظ سلطه‌شون به نظر من ابداً یک همچین احتمالی کم نیست.
ایران در حال حاضر یکی از 6 کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در 2 دهه گذشته بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شدند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز بپردازد. لایحه تامین امنیت زنان در ایران اما همچنان سالهای سال در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می شود و همچنان معطل مانده است.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
گوهر وارتانیان، جاسوس پرآوازه شوروی که طی جنگ جهانی دوم در ایران فعال بود، درگذشت. نقل است که او و همسرش از ترور استالین، چرچیل و روزولت در کنفرانس سال 1943 میلادی در تهران جلوگیری کردند. جزئیات بیشتر از همکارم آنا رایفسکایا.
گوهر وارتانیان، مامور اطلاعاتی کگب، دوشنبه در سن 93 سالگی در مسکو درگذشت. گوهر و همسرش گیورگ که 7 سال پیش از دنیا رفت، با نام‌های مستعار آنیتا و آنری از دهه 30 تا اوایل دهه 50 میلادی در ایران زندگی و برای سازمان اطلاعات اتحاد شوروی سابق کار می‌کردند. مهمترین وظیفه‌شان تأمین امنیت کنفرانس تهران بود و گویا آنها از سوی قصد آلمان نازی علیه رهبران متفقین جلوگیری کردند. کنفرانس تهران نشستی محرمانه در سفارت شوروی در ایران بود که از 28 نوامبر تا 1 دسامبر 1943، 6 تا 9 آذر ماه 1322 خورشیدی با حضور جوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رهبران اتحاد شوروی، بریتانیا و آمریکا برگزار شد و به توافق گشایش جبهه دوم در غرب اروپا انجامید. همچنین طی این کنفرانس که بدون اطلاع ایران برپا شد، تأکید شده که اتحاد شوروی و بریتانیا از ایران خارج می شوند و استقلال و تمامیت ارضی این کشور را به رسمیت می شناسند. همزمان گزارش ها هاکیست آلمان نازی در صدد ترور رهبران سه کشور در تهران بود و هیتلر سرهنگ کنراد زینر را مأمور کرد تدارکات این عملیات که متعاقباً پرش بلند نام گرفت را بر عهده گیرد. این ماجرا در فیلم مشهور تهران 43 به تصویر کشیده شده. اما الکساندر واسیلیف، تاریخ‌دان و نویسنده، معتقد است که سوء قصد به رهبران متفقین در تهران واقعیت ندارد.
این یکی از اسطوره‌های کاگب است که پس از پایان جنگ منتشر شد. ایران از ابتدای جنگ توسط شوروی و بریتانیا اشغال شده بود و تا سال 1943 ساختار جاسوسی آلمان در ایران از هم پاشید. تا کنون هیچ سندی دال بر تدارکات عملیات ترور تهران توسط نازی‌ها به دست نیامده. تنها یک نوشته از اوتو اسکورتزنی، سرهنگ وافن اس اس، که عملیات آزادسازی موسولینی را با موفقیت انجام داد در این باره باقی مانده، که میگوید ابتکار ترور متفقین مطرح اما همان روز کنار گذاشته شد. به عقیده بسیاری از تاریخدانان، استالین شایعه تدارکات ترور در تهران را برای نزدیکی به روزولت و کاهش نفوذ چرچیل پخش کرد و کاگبه پس از جنگ از این ماجرا با اهداف تبلیغاتی استفاده کرد. برتانیان که طی کنفرانس تهران تنها 19 سال داشت، نمیتوانست به عنوان رئیس عملیات جلوگیری از ترور رهبران مهمترین قدرت‌های جهان تعیین شود. او و همسرش متعاقباً کارهای مهمی برای کاگب انجام دادند و مدال و نشانهای افتخار بابت آن گرفتند. اما این قسمت از فعالیتشان ربطی به ایران ندارد.
نام‌های واقعی گیورگ و گوهر وارتانیان در سال 2000 که مصادف با 80مین سالگرد تأسیس سازمان جاسوسی خارجی روسیه بود، به طرز کم سابقه علنی شد. گوهر وارتانیان به نشانه ها و لقب های متعدد افتخار نایل آمد. همزمان گزارش های متعدد هاکیست به غیر از فعالیتشان در ایران طی جنگ جهانی دوم، ماموریت های دیگرشان از جمله شرکت در عملیات های جاسوسی اتحاد شوروی علیه همتایان غربیشان در خاورمیانه همچنان محرمانه است و احتمالاً هیچگاه علنی نخواهد شد. گیورگ وارتانیان که 88 سال عمر کرد گفته بود تنها 2-3% اطلاعات درباره وی و همسرش در اختیار عموم قرار گرفته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
داروش اقبالی از معدود هنرمندان ایرانی خارج از کشوره که همزمان با موج جدید اعتراض‌ها در تهران و دیگر شهرهای ایران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با معترضان همدردی کرده. داریوش در گفتگویی که محمد زرقامی حکپارم در رادیو فردا با او داشته از نگاه خود به دور تازه اعتراض‌ها و دلایل فطرت ترانه‌های اعتراضی در سال‌های اخیر گفته. اما پیش از پخش این گفتگو من از همگی شما خداحافظی می‌کنم. ممنون که در مجله بعد از ظهر من را همراهی کردید.
۸۸ هم شما خیلی فعال بودید، یعنی ترانه خوندید اون موقع یادم، البته ترانه ای رو داشتید، ترانه ایرج جنتی عطایی که منتشرش کردید.
بله
نترسون اگه اشتباه نکنم.
بله دقیقاً درست.
حالا الان دیدم که یک پستی رو گذاشتید با یک ترانه ای که به نوعی به حال و هوای این اعتراض هایی که الان جریان داره نزدیکه. تا چند روز میکنی جامعه هنری واقعا واکنش درخوری نشون داده؟ چون یک زمانی آقای داریوش خاطرتون باشه هنرمندا دست جمعی جمع میشدن، کارای معترض میهنی میخوندن، مثلا آقای مرتضی برجسته خیلی ها رو جمع میکرد، گروهی کار ضبط میکردن و الان این چیزها رو کمتر ما میبینیم.
همون موقع اولین بار واقعا این کارو من کردم. ای نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو. فرهنگ فرهی هم لابلاش دکلمه کرده بود، تمام خواننده ها رو جمع کرد و به طور 8 ماه روش کار کردیم. آره متداول بود یه مدت. مرتضی بعدش گروه های دیگه. حالا چرا اینجوری شده؟ طبیعتاً به نظر من یه ناامیدی افتاد، درگیری های همه قبیله یعنی یه نفر شد همه. و همیشه مردم انگیزه مهمی برای خود هنرمنداشون هستن. متاسفانه فضای خفقانی که داخل هست یه مقدار ترس رو در جامعه زیاد کرده که هنرمندان خیلی به ندرت یک پیامی میدن و در صورتی که پیام هنرمندان میتونه خیلی مؤثر باشه. و همیشه میگم هنرمندان شیپور جامعه هستن که میتونن مردم رو تحریک کنن برای حرکت های بزرگ.
یه سوالی، هنوز فکر میکنید که ترانه معترض میتونه اون نقش خودش رو ایفا کنه، چیزی که در قبل از انقلاب شاهدش بودیم و چیزی که در دهه 60 هم در داخل ایران شنیده میشد، مثلا مدل کارهایی که خود شما خوندین، نون و پنیر که مثلا شهریار قنبری کار کرده بود؟
بله ببینید همه این کارا با حس و احساسهای هنرمندا به وجود اومده ولی بدون برنامه ریزی. ولی من همیشه معتقد بودم با 10 تا 12 تا کار اگر بشه درست کرد، بشه با برنامه ریزی انجام داد، نقش موسیقی و شعر مناسب میتونه مؤثر باشه. ولی تداوم باید داشته باشه. این کارهای مقطعیست که موقتا کار میکنه ولی موسیقی همیشه در جهان نقش مهمی داشته اگر تداوم داشته باشه، اگر هنرمندا بتونن بسیج بشن، با هم دیگه هم فکری کنن، کار گروهی انجام بدن، به نظر من نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. بله.
این وضعیت چجوری میشه ایجاد کرد؟ یه بار دیگه شاهد این باشیم که تمام هنرمندایی که به هر حال برای مردم خاطره ساختن، صداشون صدایی بوده که تو این سالهایی که به هر حال موسیقی نبود در ایران، این صداها شنیده میشد و یه جوری امید میداد به مردم ایران، به ویژه تو دهه 60. اینها دو مرتبه بتونن کنار همدیگه باشن، بتونن با همدیگه کار کنن و به نوعی یک هویت تازه ایجاد کنن، به ویژه در راستای ترانه و موسیقی معترض که این سالها میشه گفت که رو به فطرت رفته.
باید یک فراخوان داده بشه به نظر من. این کار باید خیلی وقت پیش انجام میشد. یک سندیکایی میبایستی میبود که این رو تشویق میکرد برای به وجود آوردن همچین کارهای میهنی، کارهای مؤثر برای مردم داخل، برای آزادی، برای مبارزه، برای کارهای بزرگ مدنی، کارهای انسانی. این حضور جمهوری اسلامی سالها این حسار رو کمرنگ کرده، مردم رو خودمحور کرده، مردم رو از خودشون دور کرده، دردهای مردم زیاد شده.
در هیچ کس همت و دین و ثبات نیست، جان کندن از زندگی ما حیات نیست، از هیچ سمت راه گریز و نجات نیست. ای خاک تو جواهر و لعل و طلا وطن، تهرانیان تهرانیان همه گرفتار مصیبت هن، گیلانیان گیلانیان همه بر زوال و وحشت هن، تبریزیان تبریزیان گرفتار مهنت هن.
این یأس و ناامیدی از 40 سال آغاز شده، با خونریزی آغاز شده. اینا رو شاهدیم، نمیخوام بگم تماشاگر بودیم، در خودمون خودمون رو اذیت کردیم، ولی نخواستیم این درد رو بریزیم بیرون، نخواستیم بیاییم وسط، میخواستیم ولی نمیتونستیم. چه عواملی باعثه که اون مسئله فرهنگی، مسئله روانی انسان هاست که یه مقدار ترس هم که مستولی باشه بر وجودشون، دیگه از اصل قضیه دور میشن، شروع میکنن به توجیه کردنش. ترس مهمترین مانع این قضیه است، قضاوت شدن مهمترین مانع یکی مردم هنرمندا در واقع نتونستن در کنار هم قرار بگیرن. نقش هنرمند همیشه موثره، ولی الان دوره تاریخی عجیب غریبی هستیم که
این دوره تاریخی را آقای داریوش، شما تو ترانه هایی که بسیار خوندی، ترانه های معترض، کدوم ترانه شما هست که خیلی بیانگر واقعیت اون چیزیه که در این دوره تاریخی داره میگذره بر ایران و بر اون بخشی از جامعه ایران که ناراضی هستند از وضعیت موجود؟
ببینید، من از 40 سال پیش خوندم وطن پرنده پردر خون.
وطن پرنده پردر خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید.
الان در تمام دوره زندگی کاری این اشعار بوده، یا مار در محراب در همون سال 40 سال پیش در آلبومی خوندم.
چرا تن زنده و عاشق کنار مرگ پرسودم، چرا دل تنگ آزادی گرفتار قفس بودم، قفس بشکن که بیزارم از آب و دان در زندان، خوشا پرواز ما حتی به باغ خشک بی باران.
یا بعدش نامه‌ای به وطن، گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای وطن خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن. نتیجتاً من همیشه در تاریخ کاری خودم همیشه ترانه های میهنیم و پیام داشتم. نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن.
شب هده همه شب پر پر زدن چل چله هاست، از بزن گریه پرم خانه هم.
ولی همیشه معتقدم این یأسی که جان منو میگیره اینه که ما تک تک داریم این حرفا رو میزنیم، همه اهل شعاری میگیم، ولی در عمل نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم، که برای مردم میخونیم، برای جامعه همون داریم میخونیم، ولی در کنار هم به سختی قرار میگیریم. الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
نترسون باغ از گل، نترسون سنگ از برف، نترسون ماه از ابر، نترسون کوه از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برد، نترسون عشق و از رنج،
نترسون ما رو از مرگ، نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نتر.